irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
می‌کنم که بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی فهمیدن که سریع‌تر جلو برن.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98ها.
به نام خدا، سلام، خوش اومدید به 98های امروز رادیو اقتصاد. به انتخاب این برنامه برای شنیدن افتخار میکنیم. امیدواریم موضوعاتی که امروز مطرح میکنیم مورد توجه شما قرار بگیره. من نسیم خواجه نوری به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. داریم حالتون خوب باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. همین ابتدای برنامه اجازه بدید یه سلام و خدا قوت بگیم به همه اونایی که در واحدهای تولیدی مشغول بکارن و با اینکه با بسیاری از مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، اما دست از تولید بر نمیدارن و با اعتقاد از سرمایه هاشون برای این فعالیت استفاده میکنن. مثل همیشه 98ها با کلی مطلب و گزارش و اظهار نظر تقدیم شما میشه، به این امید که شما هم درباره موضوع برنامه اظهار نظر کنید و مشارکت کنید. موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه از بین موضوعاتی که شما به ما پیشنهاد میکنید. به عقیده ما 98ها چالش های پیش روی اقتصاد کشورمون با همدلی و همفکری قابل حله. امروز هم یه موضوع روز اقتصادی اجتماعی داریم که منتظر نظرهای شما دربارش هستیم. 22652525 شماره تلفن 98 هاست و 30,000-3637 برای دریافت پیامک های شما در نظر گرفته شده. لطفاً اگر قصد حمایت یا انتقاد از 98 ها رو هم دارید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. و اما بدون فوت وقت بریم سراغ موضوع امروز. دوستان، چند سال هست که اخبار نگران کننده از خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک کشورمون از جمعیت به گوش میرسه. مناطقی که در گذشته نه چندان دور مراکز تولید بودند و حالا نبض زندگی در این مناطق به خوبی نمیزنه. جووناشون به امید پیدا کردن کار به شهرهای بزرگ کوچ کردن و پیراشون هم چاره ای ندارن، وگرنه شاید به فکر مهاجرت میافتادن. از طرفی هم در چند سال اخیر بر تعداد حاشیه نشین های شهرهای بزرگ افزوده شده و این موضوع خودش چالش های بزرگی رو برای افراد و این مناطق به همراه داشته. این تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ تبعاتی داره که اگه بخوایم نام ببریم میشه به تمرکز امکانات در شهرها اشاره کرد، میشه به از بین رفتن زیرساخت ها در شهرهای کوچک و روستاها اشاره کرد و یا آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ. اگه از اکثر افرادی که سختی‌های مهاجرت به شهرها رو به جان می‌خرن سوال کنید که چرا از شهر و دیار خودشون به شهرهای بزرگ کوچ کردن، بیشترین پاسخی که خواهید شنید پیدا کردن شغله که باید از طرف مسئولین مورد توجه ویژه قرار بگیره. ما در 98ها به سراغ موضوع تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ رفتیم و بهانه ما هم آماری هست که مرکز آمار ایران منتشر کرده که بر اساس اون 1/4 جمعیت کشور در شهرهای بزرگ و پر جمعیت ساکن هستند. شما هم در این باره با ما گفتگو کنید. امروز در 98ها از شما میپرسیم پیامدهای تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ چیه و چه آسیبهایی به همراه داره. تکرار میکنم چشم، پیامدهای تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ چیه و چه آسیبهایی به همراه داره. 22-65-25-25-30-36-37 هم در اختیار شماست.
به 98ها خوش اومدید. رادیو اقتصاد تقدیم می کند 98ها. هر روز از ساعت 17 تا 18:30 رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
عصرتون بخیر و شادی باشه. خیلی متشکریم از پیامک‌های لطف و همراهی شما. جناب آقای علی امیری از کرمانشاه دست مریزاد، آقای بابک قیصری هم از شیراز و دیگر دوستانی که از جاهای دیگه تماس گرفتید، پیامک فرستادید. دوستان اسم و فامیلتون رو بنویسید که ما بیشتر با هم آشنا بشیم. حسن طباطبایی پیامکی فرستادن همین ابتدای مسیر همراهیمون بگم موضوعی هم هست. گفتن که این وضع ناشی از اقتصاد دلالی ایران هستش. کدوم وضع؟ ما پرسیدیم پیامدهای تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ چیه و چه آسیب‌هایی به همراه داره. 22-65-25-25-30-36-37. خیلی خوشحال میشیم شنونده صدای شما هم باشیم. و حالا بسته خانم علاقه‌مند آماده پخشه، به اتفاق بشنویم.
فکر میکنن که زندگی تو شهرهای بزرگ خیلی بهتر از شهرهای دیگه است. زندگی تو کلان شهرها خیلی راحت تر از شهرهای دیگه است.
من خودم به دلیل اینکه قصد خرید منزل دارم، یعنی الان من خونه ندارم، فعلا مستاجر هستم، مجبور هستم که دو شیفت کار کنم. یعنی صبح یه جا کار رسمیم هست که صبح تا 4 بعد از ظهره و بعد از ظهرم تا 9 شب جای دیگه مشغول هستم که بتونم از پس مخارج خرید خونه بر بیام.
کسی که توی سایر شهرهای کشور شهرستانو میاد تهران میبینه چه خبره، چه رشدی و چه پیشرفتی، که ای دل غافل ما اونجا تو شهرستان هیچ امکاناتی نداریم، اینجا انواع تفریحات و سینماها و نمیدونم، ولی از منظر یک شهروند ساکن تهران که نگاه بکنی میبینیم که نه، اون مشکلات بیشتر خودش رو داره نشون میده. شهروندی که برای اینکه توی ترافیک بزرگراه شهید حکیم و شهید همت گرفتار نشه بایستی 6 صبح بیاد از خونه بیرون، بعد برای اینکه بتونه هزینه زندگیش رو پوشش بده مجبور دو شیفت کار کنه تا ساعت 8 شب 9 شب و بعضن بیشتر و خسته و خورتم برگرده.
خیلی سخت گول در میاد.
تهران شهر قشنگیه کلا، به نظرم لباس کار کردن توش هست، میشه شاد بود، همه اینو بستگی به نگرش آدم داره.
الان شما تو مناطق جنوب شهر اگه تشریف ببرید، مناطقی هست که واقعا مشخصه وضعیت زندگی مردم، وضعیت پوشششون، وضعیت خورد و خوراکشون اصلا مناسب نیست، و در جهت مقابل شما منطقه شما شهر که تشریف ببرید میبینید با ماشینای رفت آمد میکنن که شاید قیمت اون ماشین از خونه که ما الان هستیم خیلی قیمتش بالاتره.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بیش از 1/4 جمعیت کشور تو شهرهای پر جمعیت ساکنن، مثل همین تهران، اصفهان، شیراز، مشهد. خب همه میدونن هر کلان شهری برای زندگی یه سری خوبی هایی داره، یک سری بدی ها. امروز تو 98 گفتیم چیکار کنیم، بیام در مورد همین موضوع صحبت کنیم که به نظر شما مزایا و معایب زندگی در کلان شهرها چیه؟ بعضی‌ها میگن خب کلان شهر و زندگی در اون مزایاش اینه که تمرکز سرمایه گذاری بیشتره، وقتی کسی بخواد سرمایه گذاری کنه میاد توی شهرهای بزرگ، با این تفاصیل ارائه خدمات به شهروندان و ساکنان اون کلان شهر هم بیشتره. بعضی از کارشناسان هم میگن که میتونیم بگیم که زندگی در کلان شهرها مثل مثلا مشهد خوبه، اما به شرطی که شاخصهای زیست شهری مثل حمل و نقل، مثل فرودگاه، آموزشی مثل دانشگاه، یا رفاهی یا درمانی مثل بیمارستان درست در چارچوب حوزه شهری رعایت شده باشه. اما وقتی یه نگاهی بندازیم تو همین استان خراسان رضوی، خیلی از شهروندان و ساکنین گله میکنند از نبود همین امکانات اولیه برای یک شهر، چه برسه به کلان شهر. بعضی دیگه هم هستن که میگن از مزایا و معایب کلان شهرها اگه بخوایم بگیم، اولین موردش نابرابری توزیع ثروته. مثلا همین تهران به خاطر اینکه کلان شهره و پایتختم هست، بودجه بهش بیشتر تعلق میگیره، بودجه دولتی رو بیشتر میبلعه، ولی یه جای مثلا مثل عراق بودجه کمتری رو به خودش اختصاص میده. بعضی دیگه هم هستن که میگن کلان شهرها معایب تا دلت بخواد دارن، اما مزایا هیچی. گفتی مگه میشه گفت؟ بله، آلودگی به دنبالش بیماری تو همین تهران، بیکاری به علت مهاجرت از شهرهای کوچیک تو همین تهران. چی بگم براتون که وقتی تمرکز جمعیت توی شهر خاص باشه، این دردسرها رو هم داره. امروز در برنامه زنده 98 هامون در خصوص تمرکز جمعیت در کلان شهرها داریم صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم که بر اساس مرکز آمار ایران که بیش از 1/4 جمعیت کشور در شهرهای پر جمعیت ساکن هستن، یعنی همون کلان شهرها، به نظرتون مزایا و معایبش چیه و چه پیامدی رو این تمرکز جمعیت داره. 22-65-25-25 تلفن ماست و 30367 هم سامانه پنج کوتاه ما. مثل همیشه منتظر دریافت نظرات شما هستی.
اجازه شما سهم خودمون، خیلی متشکریم از خانم علاقه من برای تهیه این بسته رادیویی، بسته خوبی بود. شما که در کلان شهر زندگی میکنید، نظر شما چیه دوستان عزیز؟ پیامدهای تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ چیه و چه آسیبهایی به همراه داره؟ 22-65-25-25-30-36-37. پیمک فرستادن نوشتن که سلام، تمرکز در شهرهای بزرگ موجب تغییر فرهنگ و تغییر مرکز تولید میشه. شما چیه؟ شما به حاشیه نشینی چطور نگاه میکنید؟ به نظر شما چه آسیب هایی رو ممکنه در پی داشته باشه؟ راه های ارتباطی شما با ما 22-65-25-25-30-36-37.
اینجا یگانه رادیوی اقتصادی ایرانه و شما 98 ها رو میشه. یک پیام کوتاه به 30,000-3637 شما رو عضو باشگاه 98 ها میکنه. تلفن 22-65-25-25 هم شنونده ی صحبت های شماست. شما در این برنامه سهیم هستید. نود و هشتی ها
عصرتون بخیر باشه. ارتباطمون تلفنی زنده برقرار شده با آقای دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس و استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم آقای دکتر مهاجری، خیلی خوش اومدید به برنامه 98 ها.
سلام خانم خاجنوری، منم خدمت عزتالی همکاران گرام شما عرض و سلام و عرض ادب دارم. اجازه بدید که همراه بشم در این لحظات با همراهان خوبی برنامه شما و همهشون سلام عرض بکنم، آرزو بکنم که اسکاه خوبی را تجربه کرده باشم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. آقای دکتر مهاجری، تمرکز جمعیت در چند شهر چه آسیب‌های اجتماعی رو میتونه در پی داشته باشه؟
اجازه بدید من این جمله حضرت عالی را که شاید در اذهان عمومی و بخصوص ذهن از شنوندگانمون هم به همین تصویر بشه که ممکنه یک کلان شهری، ممکنه یک بسرا متروپولیسی یا برسه. شهری که جمعیت زیاد داره دچار آسیب‌های جدی بشه. اینو بگم که از ذهنمون پاک بکنیم، اگر شهری دارای تراکم جمعیت بیشتر باشه به شرط احراز شرایط دیگرش و داشتن یه برنامه‌ریزی شهری منسجم و هدفمند به خصوص با توجه به پاره نظام‌هایی که درش قرار داره، خودش یکی از سرمایه‌های بزرگ توسعه و پیشرفته.
بله، به شرط اینکه اون شرایطی مثل برنامه‌ریزی شهری منظم رو داشته باشه دیگه.
دقیقاً. یعنی اگر ما در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی شهریمون بر اساس ارزیابی‌های تأثیرات اجتماعی فرهنگی طراحی داشته باشیم برای یک کلان شهر، به لحاظ اینکه پیامدهای منفی این برنامه‌ریزی یا این سیاست‌گذار ما کم بوده یا برای اونها اجتناب‌ها و تعدیل‌های مناسب دیده باشن، این خودش یکی از فرصت‌های بالفعل توسعه بخصوص برقراری ارتباط با کلان شهرهای دیگه و کلان شهرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.
بله.
و اون کشور و جامعه را درگیر روابط و شبکه های پیچیده ارتباطات بین الملل می کنه.
درسته.
اما اگر چنین شهری بیقواره، بدون برنامه ریزی، بدون برآورد پیامدها و بر اساس مهاجرت های اجباری که اتفاق می افته توسعه پیدا بکنه، اولین آسیبی که به عنوان یک آورده برای جامعه را هم دچار مشکلات جدی میکنه، ایجاد میکنه، بحث حاشیه میشه.
بله، ما بیشتر
از استانداردهای زندگی شهری،
ما بیشتر هدفمون همینه، خود هم شهر و جامعه و هم از طرفی افرادی که حاشیه نشین میشن. آقای دکتر،
قطعا همینطوری هست. زمانی که البته ما در تعریف حاشیه نشینی الان دو تعریف را در کشور لحاظ میکنیم، به لحاظ علمی که بکنم دغدغه خوب برنامه شما هم هست، این هست که ما بسیاری از استانداردهای یک زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی را نداریم.
بله.
اما ممکن است به لحاظ شهرسازی و مدیریت‌های لوکال ما، محلی ما، جال شهردار باشه یا یه جاهای دیگر عنوان‌های مختلف پیدا بکنه شورا همان، اونها ممکنه که میگن بعضی از مثلا امکانات مثل زیرساختارهای برق و گاز و اینها بهش نرسه، در ساختارهای خیابان دچار مشکل بشه، که الان در تعریف نوین و پویای ما این تعریف خیلی لحاظ نمیشه.
درسته.
متاسفانه به دلیل فقدان یک برنامه منسجم، شهرهای پرجمعیت ما دچار وضعیتی میشن که ما حاشیه‌نشینی شهریمون بیشتر هست. دومین آسیبی که این حاشیه‌نشینی ایجاد میکنه که حتی الان در کلان شهری مثل تهران در داخل مناطق ما هم که ما الان در حال مطالعه هستیم، مثل منطقه 10 تهران، مثل منطقه 17 تهران، متاسفانه ما دچار حاشیه‌نشینی های اجتماعی میشیم. یعنی که غیر از بحث کالبدی و بحث شهری، افراد به دلیل اینکه نتوانستن شبکه ارتباطاتی خود را که قبلا سنتی بوده نگه دارن و یا در حالت جدید با شبکه های سنفی و حرفه‌ای پیش بیان، افراد در داخل شهر انزوای اجتماعی پیدا میکنن، به تعبیر جامعه شناسان حاشیه نشین اجتماعی میشه.
درسته.
این حاشیه نشین اجتماعی یعنی که مشارکت از دست میده، این حاشیه نشین اجتماعی یعنی دیگه اعتماد و ارتباطاتش با اجزای دیگر شهر همسایگان کمتر شده است. این عدد در شهر تهران یه مقدار بر اساس آخرین پیمایش ها و وقفویش هایی که انجام شده نگران کننده تر هم هست.
بله.
ولذا به دنبال این ما دوچار آسیب های شهری میشیم.
درست.
که تحت عنوان آسیب شناسی شهری من نامگذاری کردم، که عمدتاً این آسیب های شهری برمیگرده به بحث کارتون خوابی، بحث احتیاج، بحث کودکان کار، کودکان خیابانی، که ویژه این شهرها یا کلان شهرها و شهرهای پرجمعیتی هستند که فاقد استراتژی‌های راهبردی و پلن‌های برنامه‌ریزی شهری هست و متأسفانه این میتونه نگرانی‌های جدی را برای شهر ایجاد بکنه. و اگر الگوی پخش فضایی این آسیب‌ها
بله.
هم به خودش یه قانونی بگیره و به تعبیر تخصصی از شنوندگان منو میبخشن از این واژه استفاده میکنم، ما جامعه شناسان مدالیته های جرم شکل بگیره، میتونه بله. نگران کننده تر باشه، چون این مدالیته ها و این الگوهای پخش فضایی آسیب ها و جرائم کار را به جایی میرسانه که شما میبینید مثلا در یک میدان اجتماعی یا در یک مدالیته اجتماعی ظاهرن هم شکل شمایل خوبی داره، ولی این آسیب ها شکل گرفتن، همدیگر را همپوشانی میکنن، حمایت میکنن، مثلا اعتیاد را.
درسته.
یا مثلا حوزه های اخلاقی را، یا حالا حوزه های دیگری که من نام بردم، و اینها باعث میشه که این نهادی تر بشه، پیچیده تر بشه و جمع کردن این و مونیتور کردن و مدیریت کردن این سخت تر بشه.
بله.
به عنوان مثال عرض میکنم، ما لکه های سبز را داریم، تحت عنوان بوستان ها در شهر تهران تعریف میشه. در بعضی از این لکه ها و فضاهای سبز یا بوستان ها حتی اینقدر گبهه برخی از آسیب ها ریخته میشه، شما میبینی که طرف مواد مخدر استفاده میکنه، حتی مسله های اون رو هم داره، مثلا یه ماستی هم گذاشته، یه چیپسی هم گذاشته، میگه این تلخیش هم میگیره، این کار هم انجام ده، خیلی آشکارا.
بله بگذاریم حالا.
و بله این موارد جدیتر میشود به اصطلاح در این حوزه، و اون موقع شهری که میتونست منبع برکت باشه برگرده به یک فضای پویای اقتصادی، جمع بکنه در خودش سرمایه فرهنگی را، تبدیل میشه به مرکزی که میتونه آسیب‌هاش به بحران تبدیل بشه.
بله، که همون به هر حال حاشیه‌نشین‌های اجتماعی هستش بحثی که مطرح کردید.
دقیقاً بله، بحثی که جامعه شناسان تحت عنوان حاشیه‌نشین‌های اجتماعی پیدا می‌کنه که ظاهراً به لحاظ کالبدی در شهر از امکانات و زیرساخت‌ها برخوردار هستن، ولی اون انزوای اجتماعی دست داده، اون پویایی از بین رفته، مشارکت از بین رفته و تبدیل شده انسان‌های ایزوله شده، در هم فرو رفته، که نمیتواند نظارت پویایی بر حوزه شهری بکنه، بخصوص زمانی که بحث‌های امر به معروف و نهی از منکر هم که حالت‌های مذهبی، ایدئولوژی و سنتی ما بود، هم جایگاهش از دست میده، جای خودش هم به پویای شهری نمیده، اون موقع مشکل دوچندان میشه.
حالا شما مهمترین دلیلی مهاجرت‌ها رو چه می‌دونید در تحقیقاتی که داشتید؟
در وهله اول مطالعات ما که اخیراً هم در سالهای اخیر انسجام بیشتری به خودش گرفته، به دلیل این هست که برنامه چشمانداز 20 ساله ما که در قالب برنامه‌های 5 ساله توسعه ما شکل می‌گیره، اینها موفق عمل نمی‌کنند. یعنی برنامه‌های 5 ساله که ما را باید در فرایند توسعه قرار بده نامتوازن عمل می‌کنه. این عدم توازن و از اون طرف عدم چابک شدن دولت، یعنی اون حالت تربهیشو نگه داشته و خودش هم کارفرما هست، هم پیمانکار هست، و عدم به این دلیل نظارت دولت باعث شد این برنامه‌های 5 ساله ما به درستی
اجرا نشن.
این عدم تعادل و عدم توازن ایجاد میدان‌های مغناطیسی می‌کنه برای جذب جمعیت و ایجاد گودال‌ها و چاله‌هایی می‌کنه برای فراری دادن این جمعیت. و لذا ما مهاجرت‌های ویژه‌ای را داریم. حالا این قصه که چون بحث‌های تخصصی و در مجال این گفتگو نمی‌گنجه، بحث‌ها خیلی فنی‌تر هست. در نکته دوم این هست که توسعه شهرهای ما که در ابتدای عرایزم عرض کردم دارای یک برنامه ریزی مناسب و شایسته متناسب با آمایش سرزمینی خودش نیست.
بله، اشتغال رو چقدر مؤثر میدونین آقای دکتر در این حوزه؟
اقتصاد
به دنبال کار هستن دیگه، مهاجرت ها صورت میدونن.
ببینید الان ما یه مطالعه را کردیم در بحث چهار خط چهار بانده کردن راه آهن تهران هشکر یا تهران کرج، ظرفیت های بحث مهاجرت معکوس رو هم بررسی می کردیم. عدم الگوی توسعه تیودی یا الگوی توسعه که بر مدل های حمل نقل باشه موجب تجمیع بخش های خدماتی، دلالی و تجاری در بخش های شهر میشه.
معنی
بخش مافیای تجارت اقتصاد که پشت صحنه عمل میکنه موجب میشه که شرایط کارهای شغلهای کاذب را در یه جای ایجاد بکنه و ظرفیت های واقعی اقتصادی حاشیه ها از بین بره، با اینکه اونها به لحاظ بالقوه ظرفیت های مناسب اقتصادی دارن. عدم مونیتور و مدیریت دولت بر اینا هم موجب میشه که یک عامل بسیار مهمی اتفاق بیفته، که البته الان مطالعات ما نشان میدهد شانس بسیار خوبی وجود داره که ما به شرط اینکه دارای راهبرد مناسب برای حاشیه شهرهامون بشیم، شهرهای کوچک، یک مهاجرت معکوس اتفاق بیفته که الان به صورت غیر علمی و غیر برنامه‌ریزی شده در حال اتفاق افتادن است، به دلیل البته افزایش بی‌مهابای قیمت مسکن در شهری مثل شهر تهران.
درسته.
اما اگر ما اینو بر این مستوار نشیم و مدیریت نکنیم، این خودش آسیب خواهد شد در آینده. ولی اگر این فهم بشه و مطالعات برآوردی و اطافیش انجام بشه بر اساس پیامدشناسی‌های منفی و مثبت، این میشه برنامه‌ریزی کرد و از این مهاجرت معکوس به عنوان یه نقطه عطف تاریخی مهاجرت استفاده کرد برای تقویت حاشیه‌هایی که امروزه فراموش شدن یا از بین رفتن.
بله، دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر میکنیم با شماره تلفن 2265252525 و سامانه پیام کوتاه 30336 در 98 تا. آقای دکتر مهاجری، چه آثاری برای روستا و شهرهای کوچیکی داره که دارن خالی از سکنه میشن؟
اگر اساس یک توسعه را که خیلی سخن کلیشه‌ای و حقیقت هم هست شده که توسعه پایدار و توسعه متوازن، اولین ضربش این است که پایداری و توازن را از توسعه میگیره.
بله.
کشوری که پایداری و توازن توسعه را از دست بده، رسیدن به آرمانهای خودش که در جمهوری اسلامی آرمانهای مقدسی هم برای اون تعریف شده، یه مقدار سخت و بعضی موقع به کلیشه‌ای محال نزدیک میشه.
درسته.
و زمانی که فرد به غیر از این موقعیت ناتوازنی حرکت میکنه، از روستای خودش، شهر کوچیک خودش، به قول مایکل تودارو از چاله برمیخیزد و میاد به شهرهای پرجمعیت که برنامه و اهدافی براش تعریف نشده، به گودالی میفته.
درسته.
خب در چنین وضعیتی فرد مهاجرت کرده هویتش از دست داده.
بله.
و در بازشناسی دوباره هویت خودش دچار فرازفرودهای جدی است. جامعه‌ای که توازن و تعادل و پایداری را در توسعه از دست بده، از این طرف هم هویتش که هویت اجتماعی او هست از دست بده، کنشگران و پیشرانان خوبی برای توسعه نخواهند بود و امید اجتماعی به نقطه انجماد میرسه و رخ برمیبنده. ولذا این بحث با اینکه بسیار بسیار بنیادی هست، داره پیامدهای و آثار و آسیب‌های خیلی سریع